الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله بحث میته را جدای از بحث سایر اعیان نجسه ذکر کردند. این مقدار کوتاهی وارد بحث میته میشیم، بعد به دنبال و مسائل کلی اقتصاد چند اصلی رو هم بعد شما میرسون. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد که چطور محقق و امثال محقق بحث میته را مستقلا ذکر نکردند، برای اینکه نه زیر مجموعه احیای نجسند، گذشته از اینکه در باب اطعمه و اشربه میته حکم خاص خود را دارد. ولی مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب به صورت مبسوط بحث میته را مستقلا ذکر کرد. معمولا در حرمت کسب احیای نجسه عموما و در خصوص میته و امثال میته خصوصا، از راه های متعددی حرمت کسب رو میخوان ثابت کنن. اول ادعای اجماعات فراوان که اجماعیست مسئله از قدما که کسب میته حرام است. دوم استدلال به نصوص باب نجاست که میته نجس است و کبرا را هم زمیمه این نصوص خاصه باب نجاست میکنن که بهره برداری از نجس حرام است و داد و ستت نجس باطل است. سوم استمداد از نصوص باب اطعمه و اشربه است که میته تحریم شده است، چون که آیاتی از قبیل حرمت علیکم المیته این رو تأیید میکنن، نصوصی هم برابر آیه میته را تحریم میکنن و اگر میت شیء محرمی است محدور المالی است قهرن خرید و فروشش به کسبش هم باطل است و حرام. هیچ کدام و گاهی هم اینکه میت فاقد منفعت محلله و عقلایی است زعیمش میکنه. هیچ کدام از این ادله چهارگانه توان اثبات ضابطه عام را ندارد، نه اجماع، نه نصوص باب نجاسه، نه نصوص باب میته، نه استدلال به این که میته فاقد منفعت محلله و غرایی است. صرف نظر از نصوص خاصی که در باب میته وارد شده و کسب میته را کلن یا بعضن تجویز میکنه، لذا برخی فتوا به کراهت کسب دادن، صرف نظر او که مطلب پنجم هست، این امور چهارگانه هیچ کدام صالح برای استدلال برای حرمت کسب میته نیستند. اما اجماعات که مستحضرید یا مزنون المدرک است یا محتمل المدرک، به هر دو حال از اجماع تعبدی بودن بیرون است. اما نصوص باب نجاست حد اکثر محتوای اون نصوص این است که استعمال میته در چیزی که مشروط به طهارت است ممنوع است. اگر چیزی نجس بود بهره برداری او در شیئی که مشروط به طهارت است ممنوع است. از او جامه‌ای درست کنن که در حال نماز بپوشن ممنوع است، نه در غیر نماز. از او مشکی و ظرفی درست کنن که با او وضو بگیرن، این باطل است. اما با او بخوان باغ را آبیاری کنن که باطل نیست، زیرا سقی دواب آبیاری باغ و مزرع و مرتع مشروط به طهارت نیست. انسان از ظرف نجس یا خود آب نجس یه درختی را مشروب بکند، یه بوته را مشروب بکند که کار محرمی نکرده است. بنابراین استدلال به نصوص باب نجاسه این هم اون محظور رو به همراه دارد که دلیل اخصی از ماده است. همچنین استدلال به نصوص باب اطعمه و اشربه، زیرا حد اکثر بهره‌ای که از اون نصوص برده می شود حرمت اکل و شرب است، نه حرمت جمعی منافع. اگر کسی بخواهد گوشت میته را مصرف بکند بخورد، البته حرام است. خرید و فروش و هر گونه کسبی که به این منظور باشد باطل است. و اما بهره هایی که انسان از پوست یا گوشت مردار میبرد فراوان است که یکیش اکل و شرب، پس اگر کسی بخواهد به نصوص باب اسئمه استدلال کند، این دلیل هم اخصی از مده است. این امور چهارگانه توان اون را ندارم. البته روایت توحف العقول و مانند اون که جمیع تقلبات را تحریم می کند توان چنین ضابطه را دارد. متنش مشکلی ندارد، عمده مشکل سندی است و سخن اصحاب هم که فتوا به حرمت کسب میت دادن معلوم است مستند به روایت توحف باشد. برای اینکه در خصوص باب میت هم بعضی از بزرگان فقه رضوان الله علیهم فتوا دادن که انسان از پوست میت میتواند به عنوان مشک یا غلاف شمشیر استفاده کند، طبعا لنس الوارد فی هذه المساله، چون در خصوص میت روایاتی هست که میشود از پوستش غلاف شمشیر درست کرد که اون رو به عنوان روایت معارض خواهیم خوند، که این مطلب پنجم است. قبل از ورود مسئله پنجم این فعل جمله روشن بشود که یا اصلا این ادله چهارگانی که بهش استدلال شده یا اصلا دلالت نداره یا دلالتش فعل جمله است نه بل جمله، یعنی اخذی از مدعا است. و کسب هم دامنه وسیعی دارد، تنها برای خوردن و نوشیدن و پوشیدن و مانند آن نیست. هر گونه بهره برداری که از میت بشود این حلال است، مگر اینکه اکل و شربش حرام است، مگر اینکه استعمالش در مشروط به طهاره ممنوع است به مانند آن. این مقدمه بود که حالا بحث‌های میت را ملازم فرمایید روی این معیار باشد. اما خطوط کلی اقتصاد که اون رو اگر کسی الان محرز کردیم، اگه مرحوم شیخ رضوان الله بودن میخواستن کلیات مکاسب را بنویسن، اول کلیات اصول اقتصادی را بنویشتن که هم مسئله روز است و هم اسلام پیام خاص دارد. اینها که در علوم اقتصاد کار میکنن از نیمه راه وارد شدن، برای اینکه به عرضتون رسید اقتصاد جزو علوم انسانی است. یک علوم انسانی بدون انسان شناسی اصلا پایه استدلال نداره، میشه اطلاع، میشه آمار. آمار که علم نیست، اطلاعات که علم نیست، کشکول که علم نیست. علم آن است که انسان بتواند برهان اقامه کنه. خب علم انسانی بدون شناختن انسان میشه اطلاع، میشه گزارش. انسان شناسی هم بدون روان شناسی ممکن نیست، چون حقیقت انسان را روح تشکیل میده و روان شناسی هم بدون هستی شناسی میسر نیست، برای اینکه انسان کجا میداند وجود مجرد یعنی چه، وجود مادی یعنی چه، به چه دلیل روح مجرد است، به چه دلیل روح از موج سرخ ملکوت است نه ملک. و هستی شناسی و روانشناسی و تجرد یا راه اثبات تجرد روح هم بدون اصل هستی شناسی کلی به جهان بینی الهی ممکن نیست، که در جهان یه موجودی است به نام واجب، موجودات دیگری هم ممکن که فیض و مخلوق اویند و او میافرند. هر فکر انسان درباره علم اقتصاد میکند یا باید نسبت به اون پنج شش رشته مجتهد باشد، یا لااقل پیشفرزها و اصول موضوعی که در اون پنج شش رشته تثبیت شده است از اونها مایه و پایه بگیرد. این خط اول برای ورود در مسئله اقتصاد. وگرنه میشه اطلاعات، علم نیست که صاحب نظران به او بها بدهند. مطلب دوم آن است که حالا که ما دستمون از اون پنج شش رشته تخصصی کوتاه است و در مدار قرآن داریم زندگی میکنیم و روایات، ببینیم پیام قرآن و روایات درباره اقتصاد انسانی اسلامی چیست. روشن شد که ذات اقدس اله فرمود هیچ موجودی نیست مگر خدای سبحان عهده‌دار تأمین رزق اوست. این یک. بعد هم طایفه دیگر آیاتی است که میگوید خدا هرگز خلف وعده نمی کند و خلف میعاد اله محال است. این دو. بعد هم فرمود به این که ذات اقدس اله عهده‌دار روزی اوست، روزی اون را در زمین فراهم کرده است و این موجود زمینی پایه در مخزن الهی دارد، مخزن الهی پیش خداست و زوال ناپذیر است. این منشین در همون سوره مبارکه هجر بعد از اینکه فرمود ما معیشت شما را در زمین تعیین کردیم، همون ریشه معیشت شما پیش ماست، چون که ریشه معیشت روحی شما علوم و معارف هم پیش ماست. هر مقدار کتابی که در نزد شماست ریشه این علوم پیش ماست، چون که هر مقدار روزی ظاهری که در نزد شماست ریشهش پیش ماست. این منشین الا اندنا خزائنو به ما ننزله الا بقدر معلوم. معنای این آیه نیست که هر شی خزینه‌ای دارد، معنای آیه این است که هر شی خزائنی دارد. و این منشی الا اندنا خزائن اون این منشی، نه اینکه مجموع در مقابل مجموع باشه، بلکه مجموع در مقابل جمعی است. این تک تک اشیا خزائن دارد، نه مجموع خزائن دارد که لکل شیء خزینتو، بلکه لکل شیء خزائن. اگر آیه این بود که الاشیاء لها خزائن، این مجموع در مقابل مجموع بود، اما آیه این است که هر شیء خزائن دارد و این من شیء الا عندنا خزائنه. این کریمه سوره هجر وقتی با کریمه سوره نحل ضمیمه میکنید، میبینید به این که ما عندکم ینفع و ما عند الله باقی، هرچی پیش شماست زوال پذیر است و تمام شدنی، و هرچی عند الله است زوال ناپذیر است، نفاد ناپذیر است. اگر در سوره هجر فرمود اون چه پیش شماست خزینش پیش ماست، در سوره نحل فرمود اون چه پیش ماست زوال ناپذیر است، این من شین الا عندنا خزائنه، بعد فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. بالاخره حقیقت هر شی پیش خداست که رقیقش در عالم طبیعت ظهور میکند. علومی هم که پیش ماست همین طور است دیگر. خب قرآن کریم انسان را رو اون حقیقت روحیش که اصل است معرفی میکند، بعد میفرماید این تکاثر برای شما سم است و اون کوثر برای شما شهد. یه افزون طلبی است که شما را از پادر می آورد، یه افزون خواهی است که به شما پایه و مایه می دهد. اگر به دنبال تکاثر رفتید، الهاکم و تکاثر به فساد کشیده شدید. اگر به سراغ کوثر رفتید، رب زدنی علمن گفتید، هم خودتون رو نجات میدید هم جامعه را حفظ میکنید. این تکاثر باعث میشود که یحسب ان ماله اخرده شد، جمع مالا و عدده شد. باطن این تکاثر و افزون طلبی جهنمی است که میگه هل من مزید. باطن این افزون خواهی غیر از اون شعله چیز دیگر نیست. اما حقیقت این رب زدنی علما همون کوثر است که در قیامت برای مؤمنین ظهور می کند. از اینجا که شما بگذرید می بینید به این که با یک حساب سرانگشتی در دنیای کنونی می بینید به این که دنیای کنونی که بیش از 5 میلیارد روش زندگی می کنند به منظره یه دهکده است که 5-6 نفر عضو دارد، و این دهکده 5 میلیارد و اندی اگر بودجه داشته باشد مثلا 100 تومان، 70% این بودجه صرف سوخت و سوز است، صرف کشتن است. اونگاه میگن به این که موجودات زمین انسان ها زیادن، هوایجشون زیاد است، نیازها زیاد است، مواد غذایی کم است، معیشت کم است، درآمد کم است. شما از هم اکنون تجربه کنید و بیازمایید ببینید به این که کم است یا زیاد. الان اگر بودجه کره خاک را شما به 10 بیلیارد، 100 بیلیارد یا بیلیارد بیلیارد حساب بکنید، ببینید 70% صرف کشتن است. چه نیروهای عظیم و متخصصی صرف پروژه ها و طرح‌های ساختن سلاح‌های کشتار جمعی هست. سالیان متمادی زحمت میکشن، مطالعه میکنن، کتاب مینویسن، تحقیق میکنن، تا بفهمند چجوری وسیله کشتار جمعی رو اختراع کنند. بخش عظیم از نیروهای متخصص چند سال در این زمینه کار میکنند، بودجه های فراوانی هم مال ایناست. حالا میخوان این نقشه را پیاده کنند. بخش عظیم از سرزمین که جای کشاورزی و صنعت و امثال ذالک است، این باید صرف بشود تا سالیان متمادی کارخانه سلاح سازی برای کشتار جمعی ساخته بشه. اونجا هم بخش عظیم از نیروها و بودجه ها صرف این کار میشه. شرکت ها و کمپانی هایی که عهده‌دار این رسالت خبیثن روزانه میلیاردها تومان صرف میکنن برای ساختن این مواد را از گوشه و کنار عالم فراهم میکنن تا اسلحه بسازن. میلیاردها دلار صرف می شود به متخصصین و کارشناسان تا هواپیماهای جنگی بسازند. اینا را می سازند، بعد مرتب یا در شرق کشتار جمعی است، یا در غرب کشتار جمعی است، یا خاور دور کشتار جمعی است، یا باختر دور کشتار جمعی است. 70% بودجه کره خاک صرف کشتن می شود. پیامد این چقدر چیه؟ خب تخریب شده، پیامد این شده، بعد مسائل جنگی شده. قسمت مهم جلسات سازمان ملل، شورای امنیت و مانند اون را همین داوری های غلط تشکیل میده. تازه اونها هم که نیت خیرخواهان را دارن، تمام نیروها صرف میشه که جنگ و اصلاح کنن. بیش از 1000 قطعنامه صادر شده و بودجه سازمان ملل و مجامع عمومی که 1 میلیارد و 2 میلیارد دلار نیست. قسمت مهم این بودجه ها یا برای این صرف می شود کجا قطعنامه صادر کنند که یک ملتی را بیچاره کنند نظیر جنگ تحمیلی علیه ایران، یا کجایی که آتش هست اون آتش خاموش کنند. این صرف بودجه. پس 70% بودجه صرف اینه. حالا شما رقم بگید و محاسبه کنید ببینید هست یا نه. 20% بودجه هم صرف این مواد مخدر و مسائل لهو و لعب و کارهای فساد فعل ارز و هرزگی و بدآموزی و بداخلاقی و ایناست. حد اکثر 10% بودجه صرف خورد و خوراک مردم کره خاک است. اون وقت بعد میگن به این که مردم نیازاشون زیاده، معیشت کمه، بنابراین باید برای تأمین منابع بهینه ما فکر اساسی بکنیم، نژاد برتر بهره برداری کنن و مانند. قرآن کریم تو سوره مبارکه بقره فرمود گروهیان که روی کار آمدن تلاش رو اینه که کشاورزی رو به هم بزنن، صنعت رو به هم بزنن، آدم بکشن. اذا تولا سعا فی الارض لیهلک الحرث و النسل. آیه 205 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. اون وقتی که جنگ تحمیلی بود، بعضی از مسئولین و دست اندرکارا میگفتن که ما با زحمت با قاچاق موشک تهیه میکنیم 2500 دلار. اون وقت که الان خربت خوب چندین برابر، با قاچاق موشک تهیه میکنیم 2500 دلار، وقت میخوره به چند کیلومتری بغداد. روزانه این صرف میشه، اصلا فضا داره فقط داره دلار سوخت و سوز میکنه. همین اون وقت شرق نگاه میکنید گرسنه، غرب نگاه میکنید گرسنه. هرگز ذات اقدس اله به اندازه کمتر از روزی های لازم نازل نمی کنند. یه داستانی است که در این اسطرقابه هست. در اسطرقابه در شرح حال احنف ابن قیس آمده که در حضور جمعی معاویه خواست بر اساس تفکر باطل جبری سخنرانی کند، گرانی و تورم بیجا را توجیه کند. در حضور عده گفت مگر شما معتقد به قضا و قدر نیستید؟ مگر معتقد نیستید که روزی شما به دست خداست؟ مگر معتقد نیستید که خدا هرچه بخواهد از مخزن خودش نازل میکند؟ ام من شئ الا عندنا خزائنه و ننزله الا بقدر معلوم. برای شما همین مقدار نازل کرده است دیگه، چرا اعتراض میکنید؟ احنف ابن قیس برخاست یه جمله گفت که شرح اون جمله به سه امر منحل میشه. گفت ماویه، اینجا سه تا مسئله است، ما درباره دو تاش اعتراضی نداریم، درباره سومی اعتراض داریم. مسئله اول این است که همه ذخایر در خزائن الهی است، به پیش خداست، به ذات اقدس اله قادر بر همه ایناست. یک دوم این است که ذات اقدس اله به اندازه تأمین نیازهای جوامع بشری مخصوصا ما روزی نازل کرده. دو، ما نسبت به این دو امر که به قضا و قدر الهی برمیگردد هیچ اعتراض نداریم، ایمان هم داریم. سوم این است که ذات اقدس اله برای تأمین نیازهای ما مخزن خودش نازل کرده و تو گرفتی به جای توزیع عادلانه در مخزن خودت گذاشتی. ما روی این سومی اعتراض داریم. الان همین طور است. این طور نیست که ذات اقدس اله کمتر از مورد نیاز لازم نازل کرده باشه. اینی که یا غرب گرفته یا شرق گرفته همین است دیگر. بنابراین این چنین نیست که انسان وادار بشود به اینکه کار خلاف بکند، از محرمات استفاده بکند، یا بگوید یه نژادی باید بهره برن، یه نژادی کمتر، یه نژادی بیشتر. این چنین نیست. و ازا تولا سعاف الارده لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. شما طول نکشید که این 8 سال جنگ تحمیلی 11 روستا تخریب شد. شما این 11 روستا رو بخواید بله 1000 روستا خراب شد، 11 استان شهرم نبود، 11 استان تخریب شد و 1000 روستا. خب این 1000 روستا رو انسان کجا میتونه به این زودی تحمیل بکنه؟ مگه در مدت کوتاهی هم تخریب کردن؟ همین مشکلات تو افغانستان هم هست، همین مشکلات هم در بوسنی و هرزگوین هم بود، در کشورهای دیگه هم بود، اونجا که ما هم دسترسی نداریم اونجا هم هست. بنابراین روزانه میلیاردها دلار تو فضا داره سوخته میشه. بعدم میگن به این که نیازها کمه. و غالب این نیروهای متخصص که میتوانند تو مسائل کشاورزی و دامداری و صنعت و نیازهای صادق کار بکنن، نیروهاشون صرف همین کارها میشه دید. بعد در سوره مبارکه روم فرمود به این که آیه 41 سوره روم، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز. اینه دریا را آلوده کرده، صحرا را آلوده کرده، عذاب الهی مربته خواهد آمد، یعنی جایی را آرام نگذاشتن. خب یه روایتی هست، مرحوم کلینی یا دیگر را نقل کردن و اصلش در صحیفه سجادی است که ذات اقدس اله به عدد نیاز هر بوته‌ای قطره باران نازل می‌کند. منتها اگر انسان حساب شده باشد که نسوق الماء الی الارض الجنوز، اگر حساب نشده باشد که تو بیابونها و تو دریاها میریزد و مردم به محروم میشود. هیچ ممکن نیست ذات اقدس اله بگوید اگر مار را خدا خلق کرد، من خلق کردم، عقرب را خدا خلق کردم، روزی اونها به عهده منه. باید انسانهایی که فهم لقد کرمنا بنی آدم برای اونها روزی فراهم نکنند. خب اون کریمه سوره هود مگر پیامش این نبود است که ما من دابت الا علی الله رزقها؟ مگر دابه حلال گوشت و حرام گوشت دارد؟ خب اون خدایی که برای ما رو عقرب روزی معین کرده، برای بنی آدم که او رو تکریم کرده بی روزی گذاشته، اون روزی فرام نکرده برای او. این که این من دابت، این که حلال گوشت و حرام گوشت هر دو رو میگیرد، و که این من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. حالا یه جابه حرام گوشتی گرگی از جای به جای می رود و خدا روزی او رو فراهم نمی کند، طور که نیست که. خب پس ما اگر بین تکاثر و کوثر فرق گذاشتیم، بین نیاز ساده و کاذب فرق گذاشتیم، بین طمع که نیاز کاذب است و قناعت که نیاز صادق است فرق گذاشتیم، و اون حرص و ولع را که در درون ما به عنوان بهترین ودیعه الهی است به جا مصرف کردیم، چون این حرص و ولع مال اون معنویات است نه مال مادیات، ما چون حقیقت خیش به خیشتن خیش را در تن خلاصه کردیم، این سرمایه را در تن مصرف میکنیم. حرص از بهترین نعمتهای الهی است. خب ذات اقدس اله پیغمبر فرما تو بر هدایت اینها حریصی. چه خوبه که انسان حرص داشته باشه جامعه مسلمان باشه، متدین باشه، حرص داشته باشه بر تعلیم علوم، همیشه بگوید رب زدنی علما، رب زدنی علما. منتها انسانی که خودش رو گم کرد، خیال میکند در تن و سفره و اجوفه این خلاصه میشود، این حرص که از مقدسترین نعمتهای الهیست این رو درباره تن مصرف میکند. فهمود به این که تو در با و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنی، گرچه تو حرص داری همه مؤمن باشن، اما خب نیستن. انسان حرص داشته باشد همه جامعه با تقوا باشن، عالم باشن، عادل باشن. این حرص یک وصف بسیار پسندیده فرشتگان است. منطور بیجادم مصرف کنم طمع وقتی ذات اقدس اله مؤمنین بهشتی را و وارستگان را میشمارد، اونا را به طمع تعرف میکند که این آدم های طمعی هست. یدعون ربهم خوفا و طمعا. خب چه بهتر که انسان طمع داشته باشد، علم بیشتر یاد بگیرد، کمالات بیشتر داشته باشد، با انبیا مشهور باشد. اینه دیگه. وقتی حقیقت خیشتان نشناخت و خود را در همه این تن خلاصه کرد و شناخت او این بود این ماهی الا هزا این هاد الا حیات دون نموت و نهیا، اون طمع که یک سرمایه ملکوتیست او را در باره مال پیاده میکند، محصولش میشود که جمع مالم و عدده یه سبان ماله و اخلده. محصولش این میشود اگر آدم نداند این طمع مال روح اوست مال تن، خب این در باره تکاثر مصرف بکند به جای اینکه به کوثر برساند. جریان اقتصاد و عظمت اقتصاد را هم قرآن دین به او بها داده، نگفته به اینکه همین که مسلمان بودی فقط قیامت هست و بهشت هست و اونجا تأمین میشی، نه، اقتصاد را در دنیا کاملا بها داده، رکن اصیل زندگی دانسته. این روایت نورانی که برای کلینی رضوان الله علیه کتاب المعیشه ذکر کرده، این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب ششم از ابواب مقدمات تجارت نقل کرده. عنوان باب هم استحباب الاستعانه به دنیا علی الاخره است. چند حدیث در این باب است که همشون راه گشاست، اما اون چی که فعلا منظور ماست حدیث ششم است که از مرحوم کلینی نقل کرده، که کلینی از عدت من اصحابنا نقل فرموده، ان احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله ان ابی ان ابی البخبری رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا. این گونه از دعاها مال شخص پیغمبر از اون جهت که شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است نیست. معنای این حدیث این است که پروردگارا نان مملکت را برکت بده. این که میگن نان یعنی اقتصاد. تو بحثای قبلی هم داشتیم وقتی که میگن مال مردم رو نخورید، یعنی در مال مردم تصرف نکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین تصرف همون اکل است، از اکل به عنوان تصرفات مطلق یاد میکنن، مطلق تصرف ها یاد میکنن. اگه کسی فرش غصبی زیر پا دارد میگن مال مردم خورده، اگر خانه غصبی در اختیار اوست میگن مال مردم خورده. یه تعبیری است که فارسی و تازی دارن، مال مردم خوردن یعنی در مال مردم تصرف کردن. لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. خبز هم چون مهمترین مصرف اقتصادی است، کنایه از اقتصاد است. نه یعنی کسی نان داشته باشه، یعنی خانه نداشته باشه، فرش نداشته باشه، بگن نانش تأمین است. وقتی بگن نانش تأمین است، یعنی اقتصادش تأمین. این دعایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود راجب اقتصاد است، نه راجب نان محض. عرض کرد اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا نان جامعه ما را پر برکت قرار بده. بعدم عرض کرد خدایا ولا تفرق بیننا و بینه، بین جامعه ما و بین نان مملکت فاصله نینداشت. برای اینکه فلول الخبز، اگر مملکتی ملتی نانش کم باشد، یعنی اقتصادش ضعیف باشد، چنین ملتی اکثری اینها البته دیگه اهل عبادت نیستن. ما صدینا ولا صمنا ولا عدینا فرائض رب. با اینکه خودش و خواص اصحابش 3 سال رو گرسنه تو اون دره ابی طالب بودن، اینا که نشون دادن که این مال شخص خود پیغمبر و اون خواص اصحاب حضرت سلام الله علیه نبود، که این مال توده مردم است. اما توده مردم اگر مشکل اقتصادی داشته باشن، دینداری اونها مشکل. فلولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. نه تنها نماز و روزه، بلکه فرائض الهی رو این ملت گفت خدا قطعه. میگه او من چی داد که از من عبادت میخواد؟ نماز الله اینجور میشه. خب پس دین به اقتصاد این مقدار از حرمت رو میده. شما اگر خواستید ببینید که یک مسلبی در نزد صاحب شریعت از چه پایگاهی برخوردار است، میبینید که اون مسلب را صاحب شریعت باعث حفظ اصل دین میداند. خب کفا بذارک تماما. یه وقت هست میگن اگه کسی فلان کارو کرده چند درجه بهشت میبرد یا در قیامت رو دست 1 درجه است. یه وقتی به اصل دین میسنجد، میگد اگر فلون شی نباشد دینداری جامعه مشکل. حالا کجا انسان مثل علی و اولاد علی علیه السلام پیدا میکنه؟ کجا مثل خواص اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا میکنه در شیب ابی طالب؟ همین مردم هم دیگه، اکثری این مردم دیگه رابطه با دین نخواهند داشت. خب پس اقتصاد در دین این پایگاه را دارد که اگر ملتی فقیر بود دینداری او مشکله. نه زیربنا نیست، این زیربنا رو میزند. زیربنامون اعتقاد است. به دلیل حضرت فرمود اگر این نباشد اون اصل رو ما از دست میدیم. زیربنا اعتقاد است، به دلیل اینکه همونهایی که این نظام را ساختن با فقر ساختن دیگر. پس معلوم می شود اصل اعتقاد است نه اقتصاد. فقر اقتصادی اون پایه ها را سست می کند، نه خودش پایه است. نه اگر کسی اقتصادش سالم بود سعادتمند است، بلکه اگر بی اقتصاد بود، این بی اقتصادی و فقر اون پایه های اعتقادی را سست می کند. اعتقاد پایه است و اصل است. بله، نه منظور آن است که اقتصاد در اسلام خیلی مهمه، یه چیز کوچکی نیست، این یک، و همه نیازهای بشری هست این دو. منتها اینها که تولا سعافر از دیوه لکل حرسه و نس این سه، نه اینکه خدا کم آفرید ما به این فکر باشیم که در تقسیم نژاد برتر رو مقدم بداریم بقیه گرسنگی بشن. حرف خیلی ها اینه که اون چه در روی کره زمین است جوابگوی نیازهای بشر نیست، ما باید بهرهای صحیح ببریم. تو اون بهرهای صحیح و گسترده پدید نیامد، اون نژاد برتر باید استفاده کند، نژاد زیرین باید فقیر بماند. علم است، کاملا مبانی دارد، منتها علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. شما کل بحثای استصحاب را اگه طلبه فاضل باشه، نه مثل معمولی، طلبه فاضل باشه بخواد استصحاب رو بفهمه، شب و روزم زحمت بکشه، حداقل 5 سال درس میخواد، اعم از سطح و خارج، یعنی فقط بخواد استصحاب بخونه از معالم گرفته تا خارج، که فقط استصحاب بخونه 5 سال باید اصول بخونه که فاضلانه من استصحاب هم. این یه مطلب. کل استصحابم در پیرامون یه روایته، چون به تعبیر مرحوم شیخ به امثال ایشون 5-6 روایتی که ایشون میاره برای تضافر سنده وگرنه یه روایت این دو وقتی وجود اون باره که امام فرمود من کان علی یقین فشک فلیب من علی یقینه یا لا تنقض الیقین بشک، این رو اگر شما بدی به حوزه های علمیه به هزارها فکر روش کار بکنن نتیجهش میشه استصحاب. خب کجای اسلام استصحاب تعلیق داره؟ کجاش تنجیز داره؟ کجاش قید به ماده برگرده؟ کجا قید به ماده؟ اینا عقل بشر است که عقل رسول الله است. وقتی یه روایتی به حوزه عرضه شد هزارها فکر روش کار کردن، آخوندا و شیخا روش کار کردن رضوان الله علیهم، محصولش میشه کفایه، محصولش میشه رسائل که تمام این بحث ها در پیرامون یه حدیثه. خب این همه بحث های اقتصادی که در روایات ما هست اگه اینم عرضه بشه درس رسمی بشه، اون وقت معلوم بشه که قوی تر از رسائل در میاد، قوی تر از کفایه در میاد. وجود انواره که امام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این دیگه نفرمود که فقط اصول رو شما در اصول بخونید، که اصول در مقابل فروع است. اون چه که مورد نیاز هست و اون چه که جوامع بشری به اون نیاز دارد دین گفته، منتها دین دو تا پیغمبر دارد، یکی درون یکی بیرون. این حساب را برای همیشه باید بکنیم و این حرف هم برای همیشه باید ترک بکنیم که بگیم این مطلب عقلیست یا دینی، این مطلب عقلیست یا شرعی. همیشه باید بگیم این مطلب عقلیست یا نقلی، این مطلب عقلیست یا سمعی. عقل همون عقلی که البته خدا و قیامت و پیغمبر را ثابت میکنند، ضرورت دین ثابت میکنند، رسول الله هست. ان لله علیکم حجتین، حجتن باطنتن که عقول است، حجتن ظاهرتن که انبیا است. عقل معصوم که خودش وحی است، که نقل است. عقلی که به بشر داده، همون عقلی که انسان با او عقل میگه خدا هست، چون خدا هست هدایت به عهده اوست، چون هدایت به عهده اوست پیامبر باید بفرستد، چون پیامبری سمت برتر است باید معجزه داشته باشد. معجزه هر کی بیاره پیغمبر است. فرق معجزه با علوم غریبه مشخص است. همه اینها فتواهای عقل نابه، هیچ کدامش نقلی نیست. عقل رسول الله است. این مرحوم ترهی و امثال ترهی تعبیر لطیف دارن که عقل شرع من باطن کما ان شرع عقل من ظاهر. یه وقت است که سخن از نقرا و شیطنت و وهم و مغالطه است که اون رأسا خارج است. همون طوری که در نقل ما روایت ضعیف داریم، قوی داریم، مرسل داریم، مسند داریم، حق داریم، باطل داریم، محرف داریم، مجعول داریم، موضوع داریم و صحیح، در ادله عقلی کلمات عقلی هم به شرح ایزن. خب مگر کار آسانی است انسان تشخیص بدهد کدوم روایت سندن تام است، متنن تام؟ این کار آسانی نیست. تشخیص با براهین عقلی هم به شرح ایزن، اندام تشخیص بده که این مغالطه است یا برهان، وهم و خیال راه پیدا کرده یا عقل ناب، خراسانی نیست. اگر چیزی را عقل گفته یعنی شرع گفته. شما قسمت مهم اجتماع امروزی هر کی خردمندتر بود مطلب عمیق‌تر در مسئله اجتماع امروزی آورده، اونجا که دیگه نقلی نیست، نه آیه است نه روایت. اون اصولی که شامه کلامی فلسفی داشت حرف قوی‌تر در مسئله اجتماع امروزی زد. اون که متوسط بود حرفای ضعیف متوسط آورد، اون که ضعیف بود حرفای ضعیف آورد. این راه عقلی است. در مسئله ترتب به شرح زن، در مسئله اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد است به شرح زن. اینجا رسالت عقل است در اصول. غرض آن است که اگر یه مطلبی رو در حوزه ها مطرح بکنن، به عقول حوزه بیان روش کار بکنن، میشه مثل اصول. در کل اصولی که دو تا آیه است اونم برای رد کردن. اصول یه علمی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد. که همه محققین میگن خبر حجیت خبر وسیله آیه نفر نیست، وسیله آیه نبر نیست. این دوتا آیه رو ذکر بکنن ردن و تشهیزن للاذهان. این عقل است که عهده‌دار مسائل اصوله. اگر انسان این مسائل تر بکند اومد انسان شناسیش و بخشهای عمیقش میشه عقلی، بخشی میشه تجربی و بخش دیگرش هم که مربوط به مسائل روز است میشه تجربی. تجربه را عقل سامان میدهد. یعنی اون معارف تجدیدی عقلی سایه افکن است، دقیقا نمیشه استقرار. خب چطور همه میگن تجدید حجت است، همه میگن استقرار حجت نیست؟ فرقشون چیه؟ استقرار تام که میسور کسی نیست، استقرار ناقص حجت نیست. خب در شما در تجربه مگه تجربه جامعه کردی که بشه استقرار تام؟ این تجربه ناقص شما که یقیناً حجت است با اون استقرار ناقص چه فرق داره؟ رو عقل و فتوا بده. معیار میز تجربه که حجت است و استقرار ناقص که حجت نیست، رو عقل و در محکمه عقل باید حل بشه. همه اینها رهاوردشون رو به پیشگاه عقل میارن، عقل میگه این استقرار است و ناقص است، مردود است. فلون شی در این حال که ناقص است تجربه است و مقبول است. یک قیاس خفی اگر او را همراهی کرد میشه تجربه، وگرنه نه. فتحصله که بخشای اصیل علم اقتصاد به اون اصول کلی برمیگردد، به هستی شناسی، انسان شناسی، روح شناسی به مانند برمیگردد. بخش دیگرش هم به تجربه برمیگردد، نه استقرار. البته استقرار ناقص تا حدودی میتواند در بعضی از امور مفید مظنه باشد. الحمدلله.